اصلا دوست داشت که بره مدافع حرم شه. قسمتش نبود. خیلی دنبالش هم رفت. قسمتش نبود. شهادت رو دوست داشت ولی سنش کم بود. ما از این خیلی میسوزیم. از این دلتنگیه.
شهدا خیلی انسان‌های تیز و هوش و با ذکاوتی هستند. ذکاوت در این نیست که من چگونه ثروت اندوزی کنم. ذکاوت در این نیست که من در رقابت با کسی چگونه مکانی را تصرف کنم.
بنده از قدیم با دوستان در صحبت و سخنرانی و اینا که صحبت می‌کردیم می‌گفتم شهادت مرگ تاجرانه است، یعنی توش زرنگی هست.
ذکاوت این است که بین دو مرگ اختیاری و اجباری انسان بتواند خودش داوطلبانه اون مرگ اختیاری را انتخاب.
به این دعایی است که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما بشه.
او میگوید رفتنی ها باید بروند، و این چه نگاه عمیقی بود برای یک جوان 27 ساله که شهادتش را از دور به چشم میدید.
جنگ 12 روزه زیاد استرس امینو نداشتیم، ولی این جنگه نمیدونم، من یه استرس خیلی اینی داشتم. به امینم گفتم نرید اونجا، اونجا را زدن. گفتن که رفتنی ها باید برم، موندنی ها باید بمونن.
آنجا که پدر آسمانی می شود، دیدن و شنیدن شرح دلتنگی فرزند خردسالش چه جگری می سوزاند.
اول که تازه به شهادت رسیده بودن همسرم، وقتی مردا جمع می شدن می رفت یه دور مردا رو نگاه می کرد، می دید باباش نیست، می اومد بغل داییش می شست یا عکسشو می ذاشت بوس می کرد، بعد دور عکس می چرخید هی می گفت باب باب باب، فقط می تونست بگه بابا.
مادر تازه داغ دیده با اشک‌های سوزان خود را تسلی می‌دهد و از توقع خود و از مردم و مسئولان می‌گوید او تنها احترام می‌خواهد و بس.
برای شهیدامون خیلی احترام قائل بشن. شهیدامون جونشون رو به خاطر ما دادن.
بله.
اگه نبی مسئولیت بود وقتی که روز قبر امامم به شهادت رسیده اون
بله.
نمی‌رفت.
درست.
می‌اومد پیش ما.
درست.
آره. روز قبل خبر به شهادت رسید. ولی این با این همه خطر رفتش. شهید خیلی بالا مقامه، خیلی باید احترام شهید داشته باشی.
درست.
به خاطر ما رفته.
چه زیباست که مهمترین سفارش یک شهید برومند برای میهنش باشد.
سفارشی که میکردن و گفتن که چی؟ کشورمون رو با جون و دل دست بیگانه ندی. کشورمون رو با جون و دل دست بیگانه ندی.
رنگ سرخ لاله از تو ای تقدس مسلم، خاک تو حتی یه ذره عوض دنیا نمیدن. آخه غیرت تو رگاشه، آخه ایرونی دلیره، سر میبازه جون میذاره،
جون میذاره. شهید فرزندانش را غیور میخواهد تا از آسمان به آنها بنگرد و مباهات کند، همو که تکیه کلامش آیه شریف قرآن بود.
به من میگفت پسرای منو یه جوری بزرگ کن که باعث افتخار من بشن. همسر من یه تیکه کلامی که همیشه میگفت یه آیه قرآن بود، همیشه اینو پشت موتور میخون، همیشه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا،
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مژده خداست، میگه اینا زندن پیش خدان، خرسندن، خوشحالن، مشرف بر این عالمند، حوادث را میبینند، سرنوشت ها را میبینند، اعمال من و شما را میبینند.
خاطره ها فراوانند، اما پررنگ ترین خاطره یاد شب تولد فرزند اول است. بشنوید.
اون روز اصلا ما صبح رفتیم تا شبم بیمارستان بودیم. ساعت 9 شب پسر من به دنیا آمد. اون شب خیلی شب خوبی بود. ولی یه غمی هم داشتیم چون پدر بزرگشون فوت شده بودن. همسر من خیلی گریه میکرد. میگفتش مثلا با بزرگم نمونیدش که مثلا پسر من
ببینه.
اون روز هم روز خوبی بود، هم روز غم انگیزی بود.
مادر هم خاطره های بسیاری از پسر عزیز کردش دارد، همو که صدای زیبایی داشت و بر مزار پدر مرحومش روزه و زیارت عاشورا می خواند.
اگه تابستون بود که میگفت کلمن و ماما یخ حاضر کن شربت درست کن بریم مزار پدرم، با صدای بلند زیارت عاشورا می خوند که همه مزار خودشون رو بمیکنن به مزار شوهر من.
صدای قشنگی داشتن
خیلی.
و در واقع مزاحی میکردن و میخوندن. درسته.
السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا ابن رسول الله.
خانواده ای را ملاقات کرده ایم که حالا عنوان عظیم خانواده شهدا را به شایستگی به دوش می کشند و این صدای برادر بزرگتر خانواده است که درد دل کردن با او کار همیشگی شهید امین بخشی بود.
همه چیز زندگی صحبت بید. امین از آقا سالار کوچیکتر بود، کوچیکتر از همه بود دیگه توی آره بچه کوچیک بود. واقعا هم خودشو کوچیک همه میدونست. امین یه خصوصیات به خصوصی داشت، با ادب بودنش. مثلا اینجا یه خونه ما بیاد، مثلا خونه ما خانمش همیشه خیلی وقتا خونه ما بودیم یا ما خونهشون بودیم، مثلا منی که بزرگتر ازشم پاشو دراز نمیکرد جلوی من. اینقدر آدم مؤدب، خیلی پسر خوبی. بعد موقع لحظه‌ای که پدرم به رحمت خدا رفته تو بغل امین بوده سال 402. بله. بعد امین از اون موقع به بعد خیلی ناراحت، خیلی ناراحت بود. فکر میکرد میشه حالا تقدیر خداوند بود دیگه که بابا از دنیا رفت.
در واقع یه دلبستگی داشتن
خیلی. آره وابسته، اصلا خیلی وابستگی داشتن به بابام که بعد بابام اونجوری به رحمت خدا رفت. اینم خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت، همیشه ناراحت بود برای بابا.
از آن روز عروج و پرکشیدن برادرش هم از نگاه خودش میگوید و از خاطره هایی که با شهید داشت. زین پس او را با آن خاطره ها به یاد و قلبش می آورد.
واقعیتش کسی به ما خبر شهادت نداد. یکی از همکاراش به آقا سالار برگشته بود، گفته بود که نزدیک پایگاه هشت و بیت رهبری رو انگاری که اونجا یه انفجاری شده. منم زور روز شنبه بهش زنگ زدم، گفتم اینا حمله کردن، این رژیم صهیونیستی حمله کرده لعنتی ها. بهش گفتم، باهاش تلفنی صحبت کردم، با خانومش بود. فرداش که زنگ زدم بهش گوشیش نمیگیره. این یکی هم که به آقا سالارمون اطلاع داده بود که نزدیک پایگاه هشت زدن، دلشورهی به هم افتاد دیگه. رفتیم از اون ور، داداش خانومش اومد، داداشم سالار اومد، باجناقش اومد، اونا با موتور اومدن، منم با موتور از مغازه رفتم. رفتم و دیدم ساختمون داغون شده دیگه. اونجا پرسیدم ازشون، بعد گفتم بخشید سرباز، به سربازا گفتم، سربازا گفت بخشید استوار رو دارید میگید؟ چون که درجهش میخواست تازگی عوضش صدفانسه که شهادتم نصیبه شده، شده الان صدفان دو. و گفتم آره بخشی استوار. بعد دیدم گریه کردن دیگه، اونجا دیگه خودم رو داغون کرد. خاطره که زیاد هست، شوخی کردنامو. من مغازه مکانیکی دارم، همیشه میومد مثلا 3-4 ساعت میشست، بیشتر موقعا که روز استراحتش بود میومد سر میزد، میومد پیشم یا خونمو میومد. خاطرات که خیلی هست. خب برادر کوچیکترمون بوده دیگه.
برادر کوچک شهید سالاری است به برومندی و مهربانی برادر شهیدش. سالار چه زیبا میگوید که امین آدم دوست داشتنی بود.
من تنها خصوصیاتی که میخواستم بگم از برادر شهیدم، آدم دوست داشتنی بود، آدم قابل احترام و آدم با شخصیت و متوازن. آدم خوبی بود.
تفاوت سنتون آقا سالار چقدر بوده با آقا امین؟
تقریبا 3 سال، 2 سال و نیم.
صحبت‌های پایانی مادر شهید امین بخشی تأمل برانگیز است. بیایید ما هم بشنویم و تأمل کنیم تا در سمت درست تاریخ بیستیم.
صحبت من اینه که فقط بچه‌م هرچه زودتر امام زمان ظهور کنه، بچه‌م سربازش بیاد.
و حالا عکس امین مانده است و بغض مادر و یک دنیا دلتنگی. دلتنگی ها قطره قطره گرده هم می آیند و اقیانوس قدردانی می شوند تا یاد هر شهید تا ابد بپاید، تا وطن که حرم است چون سرو پایدار بماند، و تا ایران قرارگاه عشق باشد به شایستگی، به همیشگی، و حافظان جان فدایش در بعثتی بی نظیر مبعوث بمانند و پرچم به دست سرود آزادی و ای ایران بخوانند.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه ای در باشی در امان. ای دل و جان، ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه ای در باشی در امان. ای دل و جان، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
به تصویر می کشی طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه،
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
تپیدن گرفت، دوری و دلتنگی از این بیشتر، ای تو برایم ز همه خیشتر، دیده گشا دست بگیر از دلم،
ای به فدایم سر ناقابلم، ای به فدایم سر ناقابلم.
صحبت پج تو خوش رنگ نیست، ریخت بارم به تنت دیدم، بوس زرک های تو برچیدم، دیده گشاده است بگیر از دلم،
ای به فدایم سر ناقابلم،
ای
راه گم کرده بودم که بازم دستم و گرفتی تا نبازم، تو راه و بهم نشون دادی، به عشق من تو جون دادی، تو راه و بهم نشون دادی، به عشق من تو جون دادی، دستم و گرفتی آها، دستم و گرفتی آها، تا ساکن می خونه تو هم حسین، تا ساکن می خونه تو هم حسین، به من میگن دیوونه تو هم حسین، به من میگن دیوونه تو هم حسین، آره من دیوونتم، آره من دیوونتم، عاشقم و مست در میخونتم، عاشقم و مست در میخونتم، آره من دیوونتم، آره من دیوونتم، عاشقم و مست در میخونتم، عاشقم و مست در میخونتم، بی تو صبوری نتوانم دلم، قصه دوری نتوانم دلم، دوری و دلتنگی از این بیشتر، ای تو برایم ز همه خیشتر، دیده گشا دست بگیر از دلم، ای به خدایم سر ناقابلم،
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام این سلام از طرف مادرمه آقا سلام
سلام بر تو که سینه سلام بر تو رسید سلام گرد جهان گشت جستو نپسندید به نام خداوند بخشاینده مهربان خانم ها آقایان شنوندگان گرامی سلام بر شما بعد از ظهر گرم تابستانی شما به خیر و نیکی امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه ممنونم که با ما در بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیوی تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز همراه هستید ما تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی در نوبت کاری دوم در خدمت شما هستیم به اتفاق همکاران خوبم در اتاق فرمان امروز جمعه نهمین روز از مرداد ماه سال 1405 هجری خورشیدی برابر با 16 صفر سال 1448 هجری قمری و 31 جولای 2026 میلادی است امروز روز اهدای خون نامگذاری شده و تا کنون 133 روز از سال 1405 رو پشت سر گذاشتیم برای همه که شما سلامتی و تندرستی آرزو میکنم
سلام زائر راه حسین، عاشقی که با یک کوله میخوای قدم به مسیری طولانی بذاری و از این موضوع آگاهی داری که شاید حوادث زیادی سر راهت قرار بگیرن، سر راه رسیدن به معشوقت. البته میدونم که از زیر قرآن رد شدی و با یک ظرف آب هم بدرقه شدی تا به سلامت بری و به سلامتم برگردی. اما یکی از نکاتی که باید حواست بهش باشه تا در امان بمونی، سیل. سیل پدیده ای طبیعیه که همه میدونیم هنگامی اتفاق میفته که کانال رودخانه یا مسیر طبیعی جریان آب نتونه ظرفیت طغیان رو تحمل کنه. و جالبه بدونید سیل برق‌آسا اولین علت مرگ‌های ناشی از مخاطرات آب و هواییه و این نکته قدرت ویرانگری سیل رو به ما گوشزد می‌کنه. بنابراین به هنگام وقوع سیل از شنا کردن پرهیز کنید و فوراً با دیدن جریان آب مسیر خودتون رو تغییر بدین و به سمت مناطق مرتفع حرکت کنید. از قدم زدن و یا رانندگی در جریان آب جداً خودداری کنید. یادتون باشه که جریان سیلاب به ارتفاع 15 سانتی متر به دلیل سرعت بالا میتونه تعادل یک فرد بالغ رو برهم بزنه و اونو غرق کنه. و همینطور وجود جریان آب به ارتفاع 60 سانتی متر میتونه خودروی شما رو با خودش جابجا کنه. پس اگه خدایی نکرده آب ناشی از سیل خودروی شما رو در بر گرفت ولی این آب در حرکت نبود، خودروتون رو رها کنید و به مناطق مرتفع برید. در صورتی که موقع وقوع سیل در حال رانندگی هستید، مراقب پیچ‌های جاده، شیب‌ها و سیم‌های برق باشید و توجه داشته باشید که ترمز اتومبیل در آب کار نمی‌کنه. بنابراین با دنده سنگین حرکت کنید. اگر در طی سفرتون با بارش‌های شدید مواجه شدید، از استقرار در مسیر حرکت آب، رودخانه و نهرها جداً پرهیز کنید. این مناطق میتونه به سرعت در اثر سیل تحت تأثیر قرار بگیره. در زمان بارش شدید، برای اطلاع از احتمال وقوع سیل، رادیوی خودتون رو روشن نگه دارید تا از آخرین اخبار مربوط به وضعیت آب و هوا باخبر باشید. سعی کنید جاهای مرتفع در محل اسکان خودتون رو از قبل شناسایی کنید که بتونید در صورت دریافت هشدار به سرعت به اون منطقه برید. راستی، خیلی خوبه که یک کیف اضطراری از قبل برای خودتون آماده کنید. توی این کیف، یک چراغ قوه و چند باتری اضافه، مقداری پول، وسایل کمک‌های اولیه، اسناد و مدارک مهم، مقداری آب و غذای پر انرژی یا کنسرو شده، داروی افراد بیمار، نیازهای گروه‌های ویژه مانند کودکان، پتوی گرم و لباس قرار بدید. و دقت کنید که این کیف رو درون پلاستیک نگهداری کنید تا در اثر نفوذ آب خیس نشه. راهکار مقابله با طغیان آب پیدا کردن ایمن‌ترین راه خروج از اون. پس آرامش خودتون رو حفظ کنید و نگرانی هاتون رو به دل آب بسپارید. و در آخر مواظب خودتون و همدیگه باشید. سفرتون بی خطر. التماس دعا. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
داشتم آشپزخونه رو تمیز میکردم که دخترم گفت مامان این یخچال بنده خدا 24 ساعته داره کار میکنه، اقلا یه کاری کنیم جاش راحت باشه. راست میگفت، یخچال چسبیده بود به دیوار و بعدم چون کنار اجاق گاز بود مرتب داغ میکرد. منم یخچال یکمی آوردم جلوتر و پشتشم کامل تمیز کردم. اونجا بود که فهمیدم مراقبت از وسیله ها خودش یعنی مصرف درست انرژی. زندگی مسئولانه با مصرف همدلانه.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی علی.
اگه تمام درس و کتاب‌های روی هم انباشته شده رو برای شب امتحان بذاریم و اون شب اتفاقی بیفته و نتونیم سراغ درسمون بریم، بی برو برگرد جا موندیم. اما اگه در طول سال به موضوعات درسیمون مسلط باشیم، حتی اگه شب امتحانم فرصت مرور پیدا نکنیم، بازم میتونیم نمره خوبی بگیریم. حرف از شب امتحان که میشه، آدمای زیرک و کاربلد به یاد کارهای نکرده و وعده‌های به انجام نرسیده‌ای میافتن که اگه در وقت سلامت و شادابی به سراغش نرن، درهای توفیق به روشون بسته میشه. آدمای هوشیار شب امتحان نمیشناسن و هر لحظه به فکر گرفتن امتیازن. بله عزیزان، توبه و خودسازی زیباترین راهیه که سرنوشت آدمها رو تغییر میده، به شرطی که به موقع سراغش بریم. مولا علی علیه السلام در 221 خطبه از نهج البلاغه فیض الاسلام به این موضوع مهم پرداختن که استاد جواد محدثی بیشتر برامون توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه هم ادامه خطبه 230 از نهج البلاغه رو خدمت شما طرح میکنیم، خطبه‌ای که در نسخه فیض الاسلام 221 هست. محور این خطبه تقوا هست و آثار تقوا و برکات اون در زندگی و زمینه سازی برای سعادت دنیا و آخرت انسان. و توبت و تنفع، عمل کنید تا وقتی که توبه پذیرفته میشه، چون ممکنه لحظاتی برسه که توبه هم از انسان پذیرفته نشه. توبه های دم مرگ این شکلیه: کسانی که عمری در بیراهه بودن، فسق و فجور کردن، ظلم کردن، حق کشی کردن، حالا که میخوان بمیرن و دستشون از دنیا کوتاه بشه، بگن خب حالا از همه گناهان توبه میکنیم. خب گناه یک عمر چگونه با یک استغفار لفظی دم مرگ جبران میشه؟ پس توبه هم در یه وقتی پذیرفته میشه، زمانش که گذشت میگن توبت قبول نمیشه. کسی که اصرار بر گناه داره و بخواد باز توبه کنه، بازم گناه بکنه، توبه کنه، باز هم گناه، این مسخره کردن توبه است و توبهش پذیرفته نمیشه. یا توبه های الکی و بی خودی و تنها در زبان نه در قلب. پس تا توبه نفع می بخشه توبه کنید و از گناه و خطا دست بردارید. و دعا و یسمع، دعا کنید تا وقتی که دعا شنیده میشه، عمل کنید تا وقتی که دعاها به آسمان و به آستان اجابت میرسه. یه زمانی میرسه که دعا هم دیگه تأثیر نداره. مثلا گناهانی هست که سبب میشه دعای انسان مستجاب نشه. در دعای کمیل میخوانید اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا، خداوندا اون گناهانی رو از من ببخش که دعا رو حبس میکنه. دعا از سقف اتاقمان بالاتر نمیره، به آستان الهی نمیرسه در اثر برخی از گناهان. پس تا وقتی دعا شنیده میشود از سوی خدای متعال، خدایی که سامع الدعوات هست، سمیع الدعا هست، شنونده دعا هست، دعا کنید که اجابت بشه. ممکنه یک وقتی برسه که دیگه به این دعاها اعتنا نکنن، به دلیل اینکه انسان فراوان معصیت کرده و در اعماق رذالت و عصیان فرو رفته. دعا به چه درد میخوره در اون شرایط؟ والحال هادئه، دعا کنید و عمل کنید در دورانی که حال شما عادی هست، آرامش دارید، استرابهای دم مرگ وجود نداره، پریشان احوال نیستید، اوضاعتون به هم نریخته، فعلا که اوضاع رو به راه هست و آرامش دارید، عمل کنید. فعملوا والاقلام جاریه، الان عمل کنید تا وقتی که قلمها جاری است، نویسندگان اعمال، تا زنده ایم و تا عمل میکنیم و فرشتگان موکل بر ما خوب و بد ما رو، حسنات و سیئات ما رو مینویسن، خب الان عمل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
خرید یخچال آسان شد. در سرای بزرگ ایرانی تنها با روزی 100 هزار تومان بدون پیش پرداخت یخچال دلخواهتون رو انتخاب کنید و همین امروز به خانه ببرید.